کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
چهارده. نهارم را توی شهر خوردم. سالها بود که اینطور گرسنه نشده بودم. سپس پیاده آرام آرام برگشتم. هنوز خانه بی لولیتا بود. بعد از ظهر را با خوشی به فکر کردن، برنامه چیدن و گواریدن تجربه صبح گذراندم. به خود می بالیدم، شیره را از انقباض دزدیده بودم، بیان که دامن کودک نابالغ را ذره‌ای لکه‌دار کرده باشم. به واقع هیچ آسیبی به او نرسید. جادوگر شیره را شامپاین کفدار را توی کیف نو و سفید دخترک ریخته بود و لو یا آن کیف همچنان دست نخورده بود. بنابراین رؤیای دون آتشین و گناه‌آلودم را بنا گذاشته بودم و هنوز لولیتا سالم بود و من سالم بودم. اما به واقع آنچه دیوانوار مالک شده بودم لولیتا نبود، بلکه نوآوری خودم بود. لولیتای هوس‌انگیز دیگری، شاید واقعی تر از لولیتا. لولیتایی که آن یکی را در بر می گرفت و می پوشاند. لولیتایی که میان من و او شناور بود و هیچ آرزویی نداشت و به یقین بی هیچ آگاهی و بی هیچ زندگی از آن خود. بچه هیچ چیز نفهمید. من با او هیچ کاری نکردم. پس هیچ چیز مرا از تکرار چنین کاری باز نمی داشت. او مثل تصویری بود روی پرده ای لرزان و من گوش پشتی گدا که در تاریکی خودم را آزار می دادم. در آن سکوت بالیده عصر کش می آمد و گویی درختان بلند قامت بیشعور خبر داشتند و آن هوس دوباره شروع شد و این بار حتی قوی تر از پیش آزارم می داد. دعا می کردم و از خدای بخشنده می خواستم که هرچه زودتر لولیتا بیاید و وقتی مامان توی آشپزخانه است یک بار دیگر صحنه روی کاناپه را تکرار کند. خواهش می کنم خدایا، آه که چه هولناک او را دوست دارم و می پرستم. نه، هولناک کلمه درستی نیست. آن شوری که پیمانه خوشی تازم را پر کرده هولناک نیست، رقتانگیز است. من آن را مناسب رقتانگیز می دانم. بله، رقتانگیز است، زیرا به رغم اشتهای آتشین و سیری ناپذیر شهوتم، با تمام نیرو و در اندیشه آینده او دلم می خواست پاکی آن کودک 12 ساله پاییده شود. و حالا بیا و بنگر که چگونه پاداش رنجهایم را گرفتم. لولیتا نیامد. با خانواده چتفیلد به تماشای فیلم رفته بود. میز آراسته تر از همیشه چیده شده بود با شمع‌های روشن. خودتان تصورش کنید. در این حال و هوای زننده خانم هیز به دو لبه نقره‌ای بشقابش آرام دست مالید، طوری که گویی به کلیدهای پیانو دست می‌زند، و به بشقاب خالیش لبخند زد. رژیم داشت و گفت امیدوارم سالاد را دوست داشته باشی. دستورش را از مجله زن برداشته بود. امیدوارم کالباس‌ها را هم دوست داشته باشی. چه روز خوبی داشتم. خانم چتفیلد خیلی محبت کرد. دخترش فیلیس از فردا به اردوی تابستانی می رود برای 3 هفته. تصمیم گرفتیم لولیتا را هم از 5 شنبه بفرستیم و بنا به تصمیم قبلی تا ماه ژوئیه صبر نکنیم. قرار شده بعد از اینکه فیلیس برگشت، لو هنوز آنجا بماند تا مدرسه ها باز شوند. چه چشمنداز زیبایی، آه قلبم، آه چه یکی خوردم. آیا این معنی را نمی داد که عزیزم را از دست می دادم؟ آن هم درست زمانی که پنهانی او را از آن خود کرده بودم. برای توجیه قیافه عبوسم دوباره مجبور شدم دندان درد ساختگی صبح را بهانه کنم. باید دندان کرسی خیلی بزرگی باشد، با آبسهی به بزرگی گیلاس‌های کمپوت‌ها. خانم هیز گفت: ما اینجا دندان پزشک خیلی خوبی داریم، اتفاقا همسایه ماست، دکتر کوئلتی. فکر کنم عمو یا پسر عموی آن نمایش نام نویس است. فکر میکنی این درد تمام بشود؟ هر طور دوست داری. باید پاییز لورا ببرم پیشش تا به قول مادرم با سیم ببنددش. ممکن است همین سیم کشی دندان کمی این دختر را مهار کند. فکر کنم این روزها بد جوری شما را اذیت می کند. تا پیش از رفتنش یکی دو تا آوار دیگر هم بر سر ما خراب خواهد کرد. آخر رک و پوسکنده گفت نمی رود. راستش را بخواهی حالا هم از ترس او را پیش خانواده چتفیلد گذاشتم، چون تازه خبر را شنیده هنوز به تنهایی نمی توانم رو در رویش بیستم. ممکن است این فیلم سینمایی نرمش کند. فیلیس دختر خیلی ماهی است و لو توی این دنیا هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند پیدا کند که به خاطر آن از فیلیس بدش بیاید. واقعا موسیو، من خیلی ناراحتم برای آن دندان شما. اگر فردا صبح اول وقت هنوز درد داشته باشید، بهترین و عاقلانه ترین کار این است که بگذارید با آیور کوئلتی تماس بگیرم. میدانی به نظرم رفتنش به اردوی تابستانی خیلی سالمتر و عاقلانه تر از این است که تو کوچه و خیابانها ول باشد و روی چمنها بنشیند و گریه کند و رژ لب مامانش را بزند و دنبال آقایان پژوهشگر و خجالتی بیفتد و با کوچکترین بهانه کج خلقی و گریه زاری کند. سرانجام گفتم: مطمئنی که اردوگاه را دوست خواهد داشت؟ دلیل آبکی. هیز پاسخ داد: بهتر است که دوست داشته باشد و همه‌اش هم بازی نیست. اردوگاه را شرلی هومز اداره می کند. می دانی زنی که دختر آتش اردوگاه را نوشت، با درس هایی که آنجا می گیرد از جنبه های مختلف بزرگ می شود. سلامتی، دانش، اخلاق، به خصوص از نظر مسئولیت پذیری نسبت به مردم. فکر می کنید شمع‌ها را برداریم و برویم روی ایوان بنشینیم، یا می خواهی بروی توی تخت خواب و آن دندان را تیمار کنی؟ آن دندان را تیمار کنم. 15. فردای آن روز با ماشین به مرکز شهر رفتند تا چیزهایی را که برای اردو لازم بود بخرند. همه لباسهایی که برای لو خرید بودند زیبا بود. سر شام مثل همیشه رفتارش ریش خندامیز بود و پس از شام بیدرنگ به اتاقش برگشت تا توی کتابهای فکاهی که برای روزهای بارانی اردوگاه کیو برایش گرفته بودند فرو برود. آنقدر سریع ورقشان زد که تا روز پنج شنبه چیزی از آنها نمانده بود و دیگر با خودش نبردشان. من هم به پناهگاه هم خزیدم و چند نامه نوشتم. تصمیمم این بود که به ساحلی بروم و وقتی مدرسه ها باز شدند باری دیگر در خانه هیز حضور یابم، زیرا می دانستم که در نبود این کودک نمی توانم در این خانه بمانم. روز سه‌شنبه دوباره برای خرید از خانه بیرون رفتند و از من خواستند که اگر سرپرست اردوی تابستانی زنگ زد تلفن را جواب بدم. آن خانم زنگ زد و یک ماه پس از آن فرصتی پیش آمد که با هم آن گفتگوی دلپذیر را به یاد آوریم. آن شب لو شامش را توی اتاقش خورد. به خاطر دعوایی که طبق معمول با مادرش کرده بود گریه می کرد و همانطور که پیشتر هم اتفاق افتاده بود دلش نمی خواست او را با آن چشمهای پفالود ببینم. قیافش طوری بود که پس از مدتی گریه کدر می شد و پف می کرد و وحشتناک گیرا و هوس‌انگیز می شد. چه تأسف انگیز بود که او درباره زیبایی شناسی پنهانی من چنین اشتباه می کرد، زیرا من به واقع عاشق آن تهرنگ صورتی بوتیچلی‌ام، آن رنگ رز جوان لبهایش، آن مژگان خیس و گوریده، خلاصه آن ویر خجالتیش مرا از بسیاری فرصتهای خوشایند و چشم نواز محروم کرد. اما خیلی چیزها بود که من نمی دانستم. توضیح: ساندرو بوتیچلی، نقاش ایتالیایی دوره رنسانس، رنگ صورتی در عکس سه مقدس کشیده شده در نقاشی پریباورا نمود دارد. ادامه داستان. وقتی توی تاریکی ایوان نشستیم، آخر باد بی‌حیایی شمع قرمز خانم هیز را خاموش کرد. هیز با خنده‌ای هولناک گفت: به لو گفتم هامبرت عزیزت با فرستادن تو به اردوگاه تابستانی کاملا موافق است. با این حرف چه جار و جنجالی به پا کرد. توجیه این جار و جنجال لو این بود: من و شما می‌خواهیم از شر او رها شویم. اما دلیل واقعیش این بود. به او گفتم فردا می‌رویم و این لباس‌های شبی را که با قلدری وادارم کرد برایش بخرم با چیزهای ساده‌تر و قشنگ‌تر عوض می‌کنیم. می‌بینی او خودش را یک ستاره کوچک سینما می‌بیند و من او را بچه‌ای قوی، سالم و بی‌شک با قیافه‌ای معمولی می‌بینم. فکر می‌کنم ریشه مشکلات ما همین است. روز چهارشنبه توانستم چند ثانیه کمین کنم و لو را ببینم. روی پاگرد بود. عرقگیر و شلوارک سفید با لکه‌های سبز پوشیده بود و چمدانی را در جستجوی چیزی زیر و رو می‌کرد. به شوخی چیزی گفتم تا نشان دهم که با او دوستم، اما بی آنکه به من نگاه کند فقط صدایی از بینیش بیرون داد. هامبرت بدبخت که داشت می مرد از روی سادگی استخوان دنبالچش را نوازش کرد و لو با یکی از قالب‌های کفش مرحوم هیز محکم به او زد، طوری که جایش درد گرفت. وقتی از پله‌ها پایین می‌خزیدم و بازویم را می‌مالیدم و نهایت تأسفم را نشان می‌دادم، گفت: درو. حتی رضایت نداد شامش را با هام و مام بخورد. موهایش را شست و با کتاب‌های مسخره‌اش به رخت خواب رفت. و روز پنج شنبه خانم هیز بی صدا او را به سمت اردوی کیو برد. به قول نویسنده های بزرگتر از من، بگذار بقیهش را خواننده خودش حدس بزند. اما یک بار دیگر که به آن فکر می کنم ترجیح می دهم سر نخی به خواننده هایم بدم. این را خوب می دانستم که عاشق لولیتا شدم و این عشق جاودانه است. اما این را هم می دانستم که او برای همیشه لولیتا نخواهد ماند. اول ژانویه 13 ساله می شد. 2 یا 3 سال دیگر از نیمفت بودن در می آمد و دختری جوان می شد و سپس دختری دانشگاهی که این دیگر کابوس کابوس ها بود. واژه جاودانه فقط به احساس خود من برمی گشت، به لولیتای جاودانهی که در خونم جاری شده بود، لولیتایی که هنوز استخوان تهیگاهش نترکیده بود، لولیتایی که امروز می توانستم لمس کنم، ببویم، به حرفهایش گوش کنم و ببینمش، لولیتایی با صدای گوش خراش و موهای قهوه‌ای روشن، با چتری ها و و پیچ و تاب و فرهای پشت سرش و گردن گرم و چسبندش و واژگان کوچه بازاریش، چندشاور، معرکه، چرب و نرم، لات محله، لوس و بیمزه. همین لولیتا، لولیتای من، کاتولوس بیچاره، برای همیشه او را از دست خواهد داد. توضیح: کاتولوس، بیت شعری از کاتولوس گویس، شاعر رومی قرن ششم پیش از میلاد، واگویه‌ای از شعر کاتولوس درباره لزبیای افسونگرش. لزبیا، عزیزترینم. ادامه داستان. به این ترتیب چگونه می توانم برای دو ماه بی خواب تابستان او را نبینم؟ دو ماه کامل از دو سال باقی مانده از سالهای نیمفتی او. بروم خودم را به شکل دختر امول غمزدهی در آورم، مادمازل هامبرت احمق و ندانم کار، و چادرم را بر دامنه اردوگاه کیو برپا کنم، با این امید که نیمفتهای حنایی رنگ داد بزنند و بگویند برویم این آواره صدا کلوفت را بیاوریم پیش خودمان، و سپس این ملکه برس پاگنده را به کاشانه بی تکلفشان ببرند و آن شب برس در کنار دلورس هیز بخوابد. توضیح: ملکه برس پاگنده، برس او گران پی، شخصیت تاریخی فرانسوی و همسر پپین لبرف که پاهایی گنده داشت. ادامه داستان. رؤیاهای خشک و خالی و بیهوده، دو ماه زیبا، دو ماه حساس هدر می رود و از دست من هیچ کاری بر نمی آید، مگر هیچ، فقط هیچ. با این همه در آن روز پنجشنبه یک قطره از عسل ناب در کندو ماند. صبح زود هیز میخواست او را با ماشین به اردوی کیو ببرد. هیاهوی رفتن آنها که بلند شد، از تخت پایین خزیدم و نیمتنم را از پنجره به بیرون دادم. به همین زودی ماشینشان زیر درختان سپیدار زوزه میکشید. لوئیس توی پیاده رو ایستاده بود و با دستش روی چشمهایش سایبان زده بود. او این مسافر کوچولو داشت زیر خورشید صبحگاهی رانندگی می کرد. این کارش ناآزمودگی او را نشان می داد. هیز داد زد: زود باش. لولیتای من که نیمی از تنش توی ماشین بود و دستگیره را طوری گرفته بود که می خواست در را محکم بکوبد، شیشه را پایین کشید و برای لوئیز و سپیدارها دست تکان داد. فرد و چیزهایی که گویی دیگر هرگز نخواهد دید، و سپس سرنوشت را از حرکت انداخت. به بالا نگاه کرد و مانند باد به درون خانه دوید. هیز وحشت زده او را صدا می کرد. لحظه بعد شنیدم که دلبر من از پله‌ها بالا می دود. قلبم چنان به تپش افتاد که داشتم پس می افتادم. پیژامه‌ام را بالا کشیدم و در را به دیوار کوبیدم. همزمان لولیتا وارد شد. فراک روز یک شنبهش را پوشیده بود. پا به زمین می کوبید و نفس نفس می زد. دمی دیگر در آغوشم بود و دهان پاکش زیر فشار وحشیانه فکهای مرد عبوس ذوب می شد. عزیز لرزان و تپنده من. آنی بعد صدای پایش را شنیدم که زنده دست نخورده تاپ تاپ از پله ها پایین می دود. حرکت سرنوشت از نو آغاز شد. پای موبور به درون ماشین کشیده شد و در کوبنده بسته شد و دوباره بسته شد. هیز راننده پشت فرمان بیقرار با لبهای قرمز لاستیکی از خشم به خود می پیچید و سخنرانی ناشنودنی می کرد و عزیز مرا تاب می داد. همزمان دوشیزه پیر و زمینگیر خانه روبرویی از ایوان رزپیچش یک ریز برایشان دست تکان می داد، اما هیچ کدام او را ندیدند، حتی لوئیس.